رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. ولا ترد دعائی علی ردن فانی لا اجعل لک زدن ولا ادعو معک ندا. پروردگارا دعای مرا به خودم بر نگردان و از استجابت مرا محرومم مفرما، چرا که من در مقام خداپرستی برای تو مخالف و ضدی قرار نداده ام و همتاییم در کنار تو نخوانده ام. این جمله رو که از فرازی از دعای بیستم صحیفه سجادیه هست به نام دعای مکارم الاخلاق، راجب ارزش دعا و اهمیت دعا کردن بود که و هست که ما اینو توضیح دادیم در جلسه و جلسات گذشته. دو تا واژه اینجا هست، یکی واژه زد هست و یکی واژه ند هست که در روایات این دو کلمه به کار رفته و ند در قرآن هم به کار رفته. کلمه ند، واژه زد، واژه‌ای است از نظر لغت به واژه‌ای گفته میشه که میگن به این موضوعی که در خارج از ذهن باشه، که مساوی باشه در اون با اون موضوعی که ما تو ذهنمون هست، از نظر نیرو و قدرت مساوی باشه و ما بخوایم که این رو، یعنی حالا شیء هست یا فرد هست یا هرچی هست، برای اون چرا که در ذهنمون هست به عنوان یک مخالفی قرار بدیم. یعنی مثلا یک کسی بیاد برای یه فرد دیگری، ببینید یه فردی مثلا امکانات مالی داره، تمکنی داره، یا از نظر علمی متمکن هست، از نظر علمی تمکنی داره، عالم هست، یا پست و مقامی داره یا هرچی، بخواد که وقتی یه کسی میگه که مثلا فلانی این پست رو داره، این مقام رو داره، یا این علم رو داره، یا این ثروت رو دارد، کس دیگری بگه آقا فلانی هم هست که او هم در مخالفت با او، یعنی اگر مثلا او اینجوری مثلا ثروت داره، او این ثروت رو داره، او اگر مثلا دیندار هست، مثلا این یه آدمیه که مثلا دینی هم مثلا ممکن نداشته باشه ولی در مخالف با اوست، با عقاید او موافقتی نداره ولی قدرت او رو داره، توان او رو داره، حالا از هر راه این قدرت رو به دست آورده. این دوتا با هم دیگه ضدن، با هم دیگه همخوانی ندارم. مثال خیلی واضحش رو بخوایم بزنیم، یعنی شما بگو که آقا ما یه روز داریم، از زمانی که خورشید طلوع میکنه تا زمانی که غروب میکنه بهش میگیم روز. یه شب داریم، از زمانی که خورشید غروب میکنه تا زمانی که باز خورشید طلوع میکنه ما بهش میگیم شب. ما میگیم شب مخالف روزه، یعنی ضد روزه، و لذا از نظر منطقی وقتی شما میشنوی که میگن جمع بین نقیزین محال است، یعنی اینکه شب و روز یه جا نمیشه جمع بشه، آن واحد نمیشه هم شب باشه هم روز باشه، آن واحد نمیشه که هم یه چیزی هم ترش باشه هم شیرین باشه. این دوتا ضد همه. حالا کلمه ضد اینجا تو این فراز مکارم الاخلاق، دعای مکارم الاخلاق، دعای بیستم که به دعای مکارم معروفه، به کار رفته، یعنی امام سجاد علیه السلام میخواد عرضه بدارد که پروردگارا من برای تو مخالفی قرار ندادم، ضدی قرار ندادم، به قول امروزی ها گفتن شاخ برات نتراشیدم من، هیچ وقت. این یک. یه واژه دیگه ای داریم به نام ند، نون و دال، دالی که تشدید داره. ند و معنیش ند یعنی مثل، یعنی مانند. یعنی وقتی شما میگی یه چیزی مانند این هست، یعنی اینکه این ند اینه. ند اینه، حالا در فارسی به کار نمیده ند اینه، در فارسی میگن مثل اینه، مانند اینه، نظیر اینه. اما ند کلمه عربیه، اگر تو قرآن بهش برخورد پیدا کردید یا روایات، کلمه ند یعنی اینکه مثل، یعنی مانند. جمعش هم همون انداده که تو قرآن هم به کار رفته. اینجا در این قسمت از دعای شریفه، دعای مکارم الاخلاق، این فرازش اینجا حضرت عرضه میکنه که پروردگارا من برای تو ندی هم قرار ندادم، یعنی برای تو مثل و همانندی هم قرار ندادم، پس تو هم بدون مثل و همانند هستی، یعنی مثلیتی نداری، همانندی نداری. این یک. دوم این که ضدی هم نداری، که ما بگیم یه چیزی هستی که این ضد توه، چون اگر ضدی داشته باشی اون ضد میتونه بر علیه تو چکا کنه، بر علیه تو وارد عمل بشه و تو رو به این ببره، پس ضدی هم نداری. مثلا اگر من عرض به خدمتتون این که تب بکنم، شما میای یک جوشانده ای به من میدی یا یه استامینوفونی به من میدی، من میخورم، استامینوفون تبوره، یعنی خونسا کننده، ضد تب هست. پس وقتی که میگیم ضد ندارد، یعنی یه چیزی نداره که او مخالف پروردگار باشه، بتونه شاخ بشه برای پروردگار. خب حالا حضرت اینا رو برای چی اینجا داره بیان میکنه تو این فراز؟ با توجه به اینکه اول دعام، اول این فرازم فرمود که پروردگار رو من از اجابت محرومم مکن، دعای منو به خودم بر نگردون، که دعای منو به خودم بر نگردون یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا شما یه هدیه برای کسی بخری، یه چیزی برای کسی بفرست، میگه آقا این به درد ما نمیخوره، برش گردونی. جنسی رو برای یکی ارسال کن، بهش بده، جنس تو بر میگردونه، میگه این جنس به درد ما نمیخوره، این جنس تقلبیه، قلابیه، به درد نخوره، کیفیت نداره، ما نمیخوایمش، این جنس رو برش میگردون، برش میگردون. وقتی شما میگی که خدایا من از استجابت محروم نکن، دعامو بر نگردون، یعنی معلوم میشه که یه دعاهایی بر میگرده به خاطر چی؟ به خاطر عدم کیفیت، یعنی دعا کیفیت نداره، به درد نمیخوره، به درد نمیخوره، آلوده است، دعای آلوده است. این دعا آلودگیش از کجا نشأت میگیره؟ خیلی خیلی جاها که ما برای شما گفتیم. یه جاشم چیه؟ یه جاشم خود حضرت در اینجا اشاره میکنه، میفرماید حضرت که آلوده بودن دعا یکی از جاهاش چیه؟ یکی از جاهاش اینه که شما بیای در کنار خداوند یک مانندی قرار بدی، مثلی قرار بدی، یعنی بگی خدا اول، خدا بعدم شما، بعدم، یعنی تو هم یه کسی هستی، بالاخره یه چیزی هستی. خدا چی کرد؟ بله خدا بود، بله این دکتره، عجب بابا چه دکتری هستشه، ما رفتیم این اوستاه مثلا این تاجر خدا پدر، این آدم خیر خدا پدر شو بیامرزه کنم، هم به ذهن اون خیر انداخته که تو رو ساپورتت بکنه، هم به ذهن دکتر انداخته که تو رو معاینت بکنه و دارو بهت بده، داروش موفق باشه، همین که تو زمینه‌های دیگه هر کی اومده کارتو درست کرده، تو رفتی مشکلت حل شد. این که من میام میگم که خدایا اول مثلا تو بعد فلانی، خب این اگر همین جوری دارم میگم، یعنی مثلا عامیانه دارم صحبت میکنم، خب حالا مثلا بگیم که به قول امروزی ها خدا چششو ببنده بگه حالا هیچی بهش نگیم مثلا، اما اگر یه خورده با دقت دارم این حرفو میزنم، نه این حرف صحیحی نیست، این یه ندی قرار دادن برای خداست. یا مثلا طرف میگه که موزان یا درست میکنی یا درست نمیکنی، درست نکنی من میرم جام میکنم، یعنی یک ضدیتی رو برای خداوند در ذهنش پرورش میده. مثلا طرف چی میکنه؟ حاجت منو دادی؟ دادی. ندادی 15 روز یه بنده خدایی بود. یه وقت من همچی که 15 رو به خدا مهلت دادم تا آخر برج. کردی کردی. انجام دادی دادی. ندادی من میرم این کارا رو میکنم. یعنی این کارا ضد اطاعت توه. یه ضدیت. تو با این کارا لجه در میاد. تو با این کارا عصبانی میشی. اینا رو که من بکنم من جیگرم حال میاد، تو رو خشمناکت میکنم مثلا تو بکنم. خب حضرت میفهم اینا اصلا این چیزا نی، این چیزا در کار نیست. شما نمیتونی لج خدا رو در بیادی. خدا که لج نداره که در بیادی، مثل بنده که نیستش. نمیتونی اینجوری خدا رو عصبانی بکنی، خدا که اینجوری عصبانی نمیشه، چون اصلا احتیاج میکنم. ولی اصلا طرف میدم چی میکنم؟ بله من دیگه این اسلام و آخونده و مله ها رو گشتم کنار، رفتم مسیحی شدم. یعنی چی؟ یعنی میخوام به خدا بگم که این دینتو نخواستم، من اومدم بهت بگم دینت به درد نمیخوره، من میخوام برم مسیحی بشم که ضد تو عمل بشه، جیگرم حال بیاد. این بنده اینجوری شد. حالا در حالی که اصلا تو همین دعای ماه رجب که شما حتما همشون میخونید، مخصوصا این دعاهای کوچیکشو میخونید، و این دعایی که حالا تو مسجدها بیشتر این دعا رو هم میخونن که شما میخونی میگی یا من ارجو لکل خیر و آمن از سخطه و عند کل شر، یا من یعتل کثیر بالقلیل، یعنی داره خداوند رو معصوم داره به شما میشناسونه. معصوم فرموده، امام فرموده که این دعا رو بعد نماز تو مراجع بخون، با توجه هم بخون. یا من یوتی من لم یسأله و من لم یعرفه تهننن منه و رحم، یعنی ای کسی که داری میبخشی به اون کسی که حتی نسبت به تو بیمعرفت هم هم معرفتی هم به تو نه، به اونم داری میبخشی. بعد واضح تر از این تو اون یکی دعا فرمو، خواه از خواب الوافدون شروع کرد، خواب الوافدون علا غیرک، اصلا هر کی غیر از تو رو اومد وارد بهش، در خونه غیر تو وارد شد، خواب الوافدون علا غیرک، این خطای بزرگی مرتکب شد، خودشو خیلی بدبخت و بیچاره کرد این کار. و خسر المتعرضون الا لك، یعنی زیان کرد، زیان نه اینکه ضرر کرد، ضرر بالاخره شما جبران میتونی کنی، زیان شما جبران نمیتونی کنی. شما یخ بره بخر تو تابستون بفروش 100,000 تومان یخ بخر بفروش، یخاتو اگر آب بشه نخرن ضرر نکردی، چی کردی؟ زیان کردی، یعنی دیگه سرمایه‌ای در کار نیستش. ضرر اونجاست که شما یه جین جوراب خریدی دونه 10,000 تومان، اومدی 12,000 بفروشی، نخریدن، فروختی 8,000، 2,000 ضرر کردی، 8,000ش ها این ضرره، اما زیان نه که اصل سرمایه رفته. میفهمد؟ و خسر المتعرضون الا الله، هر کی اومد به غیر تو شروع کرد درد و دل کردن و چیز خواستن و فلان، یعنی زیان کرد. و زا الملمون الا بک و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک، بابو که مفتوح للراقبین و خیر که مرزون للطالبین و فضل که مباح للسائلین و نیل که متاح للعاملین. این مسئله اینجا این قسمت شاهد مثاله که از اون دعای یا من ارجو صریح تر بیان میکنه. ببین اینجا میفهمد که یک کسی اومده علجش رفته مسیحی شده، یکی اومده همچون کنه من دیگه نماز نمیخونم، حالا که اینجوری کرد دیگه نماز نمیخونم، میگه من دیگه نماز نمیخونم. حالا خیال میکنم مثلا نماز نخونه، الان یهو کره مشتری یهو چی میشه و متلاشی میشه، مثلا سیاره مشتری، این اصلا نمیدونه که 8 میلیاردن، 1 میلیارد خوردهشون اصلا نماز که نمیخونن، هیچ انواع فسق و فجور رو دارن شبانه روز انجام میدن. کجای کاری؟ عالم تکون نمیخوره. چون این نفهمیده که نماز این تا الان میخونده خیال میکرده برای خدا داره نماز میخونه، خیال میکرده خدا نیازی به این نماز داره، این میخونه اگه نخونه فردا چی میکنه؟ لج خدا رو در میاره و جیگرش حال. اینجا تو این دعای میفرماید که و رزقک، همین دعای رجبی، مبسوطن لمن عصاک، یعنی چی؟ یعنی اون سفره‌ای که تو پهن کردی در عالم وجود، این سفره نه تنها برای مطیعین و فرمانبران تو هست، بلکه برای کسانی هم که اصلا گوش به حرف تو نمیدهند و ضد تو عمل میکنند و ندی برای تو قائل میشوند، برای اونام پهنه، اونام دارن میخورن، اونام دارن میخورن. و رزق و کم مبسوطون، یعنی پهن است، لمن اسا، اونام که دارن نافرمان کنن، اونام دارن روزی تو رو دارن میخورن، حالی نمیفهمه اصلا، اونام روزی تو رو دارن میخورن. آدم وقتی اینها رو میبینه، میبینه این چه دعاهای، چه چیزای عجیبی واقعا. اینا رو به ما گفتن، اینا رو رزق و کم مبسوطون لمن اسا و حلم و کم معترضون لمن ناوا. این بردباری تو یه جوری شده که طرف همچی میکنه، اگه خدایی بود یه عذابی میفرستاد ما رو نابودمون میکن. اینقدر تو بردباری، چه صبری داری؟ این همه رقم فسق و فجور داره میکنه، تو باز هم داری صبر میکنی، باز هم داری صبر. ابراهیم پیغمبرا بعضن مانند پیغمبر خاتم معراج داشتن دیگه، گیرن معراج پیغمبرا به اندازه معراج پیغمبر خاتم وسیع نبود. اینا عروج داشتن، حضرت عیسی عروج داشته که اصلا عروجش این شد که دیگه به زمین بر نگشت، اصلا بر نگشت بزنی همونجا، اگرچه جان حضرت عیسی رو در همون آسمان خداوند قبض کرده، اصلا رفت بالا. در زمین حضرت عیسی قبض روح نشد، در آسمان قبض روح شد. حضرت ابراهیم معراج داشت، خداوند بهش معراج بردش، حالا تا یه جایی آسمان اول بوده، دوم بوده، بردش بالا. این در قرآن عروجش نیامده حضرت ابراهیم، در روایات آمد. میگه وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام برد بالا، اونجا حضرت ابراهیم نگاه کرد که بهش اجازه خداوند داد، باید اجازه صادر بشه دیگه، اذنی خداوند بهش داد که بندگان رو نگاه کن، بندگان رو شکر نگاه کن، دیدی عده بندگان دارن گناه میکنن، میزنن، میرقصن، نم چکار میکنن، فلان میکنن، نم فلان، علم میکنن. گفت خدایا، شکر درخواست کردن، گفت اینا عجب بندگان ناشکری هست، خدای این نفرین، شکر نفرین کردن، بنده اول نفرین کرد، دومی رو دید داره فلان کار میکنه، دومی رو نفرین، سومی رو دید داره نفرین، چهارمی رو نفرین کرد. کار به یه جای رسید که گفت خدایا من اینا نفرین میکنم فلان اینا. خطاب بهش رسید که خلیل من، به حضرت ابراهیم رسید، فرمود که خلیل من، بندگان گناهکارم را به خودم واگذار کن، تو کاریشون نشید، تو کاریشون نداشته باش، به خود من واگذارشون، من و حلم و کم معترضون لمن ناواک، یعنی من انقدر بردباری میکنم که این خیال میکنه اصلا عذابی در کن، جهنمی در کن، آخوندا بی خود گفتم، ملاها اومدن یه چیزی گفتم، من اینجوری صبر میکنم، هی صبر میکنم به پایی. حالا برای چی صبر میکنم؟ فهمود انقدر صبر میکنم، صبر میکنم، حلیمم، 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 هی بردبارم، بنا ندارم اینها را به آتشم بسوزانم، بنام بر اینه که اینا رو بیاموزم، اینا برگرد، من خلق نکردم که اینا برم تو جهنم، مگر کسی که خودش میخواهد داخل دوزخش بشه. که حالا اگر جلسه دیگه حیاتی باقی بود، زنده بودیم برای شما بگیم، کسانی که با پیغمبر دشمنی میکردن، هفته دیگه این بحث امشب جمعش بکنیم، هفته دیگه راجع به پیغمبر صحبت بود، چون واقعا اینا مظلومه، ما نش پیغمبر رو نمیشناسیم، نه من میشناسم نه شما، نه من امیرالمومنین میشناسم نه شما. اون هفته راجع به امیرالمومنین خداوند یه توفیقی به هممون داد، نشستیم با هم دیگه صحبتی کرد، هفته دیگه هم راجع به پیغمبر صحبت کنیم، ببینیم اون حضرت چقدر مظلوم بوده. بعد اینقدر که اینا پیغمبر رو اذیت کردن، خب خداوند متعال آیاتی تو قرآن داره خطاب به پیغمبرش. اینا رو هفته دیگه باید بخونیم. حالا نه، اونجا خواهیم گفت که جهنم و خداوند خلق کرده برای این خلق نکرده که همه رو ببره داخل جهنم. هر کسی که خودش میخواد بره داخل جهنم دیگه. خداوند تا اون آخرین لحظه صبر کنه، حلیم، بردبار، حلم و کم، معترض لمن ناواک، عادت و کل احسان الالمسیئین، این فراز بعدیش عادت و کل احسان الالمسیئین، فهمود که روش تو پروردگار، تو همین چی؟ دعایی که ماه رجب میکنه، روش تو اینه که بر بدکاران هم نیکی میکنی و احسان تو به اینها کنار نمیگذاری. اینقدر که این بدکاران چون بابا ول کن یا صفا کنیم بگم یا خدا مثلا دیگه اینقدر بهش داره نیکی میشه، اینقدر سر این سفره داره میخوره بلند میشه، میخوره بلند میشه فلان، که دیگه میگه آقا ما عذابی نیست، فلانی نیست، با ول کن جمعه اینا هم چی. ولی خداوند نه عذابی بهش میفرسته، نه کاری به کارش فعلا داره. همش کاری به کارش نره یعنی چی؟ یعنی تا اون لحظه آخر که این میخواد ملک الموتو ببینه، تا همون یک دقیقه آخرش هم فرموده اگر این برگشت توبه کرد ما توبهشو میپذیریم که این داخل دوزخ چی نشد. ولذا اون آیهه که شما این تو سوره به نظرم انفال هست، حالا انفال ممکن نباشه، سوره مثلا ممکنه توبه باشه، حالا اشتباه من نکنم، حالا بعدا خودتون پیداش بکنه. اونجا میفهمد که پیغمبرم و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، تو انقدر برای من عزیز هستی، اینقدر عزیزی، اینقدر من دوستت دارم که به خاطر وجود تو امت تو را تا زمانی که تو در میانشان هستی من عذابشان نخواهم کرد. بعد این نشستن چون اگر میگه عذاب آخوندار هستن یا بگه عذاب بیاد من ببرم، اصلا بنا نداره این کار بکنه که قربونت که عزیزم. بعد ادامه آیه چی میفهمند؟ میفهمند حالا پیغمبر از دنیا رفت، خب تکلیف خدا با این بنده های چی میشه؟ فهمود اب نداره، یه امان دیگه براشون میذارم. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، تا زمانی که اینا دستشون رو بلند کنن بگن العفو، استغفار کنن، طلب مغفرت رو بکنن. من اینم همتای پیغمبرم دوست دارم و تا زمانی که چند تام پیدا بشن میونه ای امت، نه همشون که نمی کنن کار، قطعا و یقینا نمی کنن، چند تام پیدا بشن یه جایی باشن توی مجلسی بلندشن بگن العفو، خدایا ما آمرزش می طلبیم، ماه رجب هر روز بگن استغفر الله ذل جلال و الاکرام من جمیع ذنوب و الاثام، مثال ده. فهمون که تا زمانی که اینا دارن استغفار میکنن، اینا من به حرمت استغفار اینا و این مستغفرین باز هم این امت را عذاب نمی کنم. همون نشسته چی داره میگه؟ چرا خدا اینجوری نمیکنه؟ اگر راست میگه بیان نفهم کنم، اگر خدایی بودم بابا برکن بود باشدن دست با تو جمع کن بودتو، چی میگی تو آخه؟ حالا اینجا که میگی زدی و ندی قرار ندادم، یعنی یکی از راه های استجابت دعا اینه که وقتی من در خانه پروردگار میروم باید حواسم باشه که برای خدای متعال در ذهنم هم، چون ماها که خب محب امیرالمومنین این سلام الله علیه، انشالله شیعه حضرت هم بشیم، مقاممون بر بالاتر شیعه حضرت هم بشیم انشالله، آرزو بر جوانان که ابنی بلاخره که عرض به خدمتتون این که انشالله شیعه اون حضرت هم بشیم انشالله، ماها که نمیایم برای خدا زدی در بیرون قرار بدیم، ندی قرار بدیم، حق بپرسن هم میگم آقا خدا همتایی نداره، خدا مخالفی نداره، نمیتونه کسی جرأت مخالفه، کسی مخالفه پروردگار هستن در این حد و اندازه ها. اما در ذهن خودمون چی؟ در اون نیت باطنی خودمون چی، وقتی داریم دعا میکنیم چی. بارها و بارها این مسئله رو گفتیم که من برم در خانه پروردگار بگم خدایا این حاجت ما رو برآور، همون موقعم تو ذهنم اینه که حالا اگرم برا نوردی، یعنی برا ورده نکردی، مسعود جون هست، بهروز جانم هست، اینا بالاخره میان و برنامه ما ردیف میکنن میرن. قاضی گفته اینقدر پول بیار بده پرونده تو درست میکنم، حالا تو هم انجام دادی دادی، ما دیگه سراغ اینا نم، نه که میرم اینا درستش میکنم. این در ذهن من هست. امام علیه السلام، امام زین العابدین میخواد بفهمد که اینا رو تو ذهنت بریز بیرون، ذهن رو تخلیه کن از این حرف و از ند و زد، تخلیه کن، بگو فقط و فقط چی؟ پروردگار متعال، فقط خدا، فقط خدا. یه ماه اینجوری زندگی کن ببین چی میشه. یه ماه تو از صبح بلند شو بگو فقط خدا، اگر دیدی بعد یه ما بدبخت شدی، بیچاره شدی، دیگه در خدا رو ولش کن اصلا، دیگه نمیخواد در خونه خدا بری، از نمیخواد بری اصلا. اما تو یه ماه بگو فقط خدا، یه صلواتی بپرسید اینجا هم که چیزه خود جلو شد. فردی هست که این در زمان مأمون عباسی لعنت الله علیه این فرد زندگی میکرد، یه شهروندی بود زندگی میکرد، اسمش رو به خاطر بسپرید برای اینکه آخر داستان باهاش کار ده، به نام عبدالله هبیری مثلا، یا حالا بعضی ها نوشتن هبیری، شما بگو عبدالله هبیری، دقت بکن. میگه این نویسنده بود، یعنی مثل حسابدار چشوی بلده، حسابداری میکرد، نویسندگی میکرد، دفتر مینوش، میرفت تو تجارت خونه کشمیز دفترشو مینوش براش، مثلا میرزا بهشو میگن دیگه، میرزن دیگه، میرزا میرن میرزا. میگه این اینجوری بود، شد در رسید به زمان مأمون، مأمون از عباسیان بود دیگه، در دولت بنی عباس، چون این تو بنی مروان هم میرزا بود، میرفت در مغازه کارهای نوشتنی انجام میداد، به بنی عباس که رسید، خب مروانی ها با بنی عباس سر جنگ داشتن، ضد هم بودن دیگه، این بیکار شد. مثل الان که مثلا یکی میاد سر کار، مثلا یه عده رو باید همه رو چی بکنه، عوض میکنه، یه عده رو میاره خودش مثلا میشونه سر کار دیگه. بنی عباس هم همینجور اومدن سر کار، هر چی مروانی بود همه رو بیکار کردن، عباسیون رو آوردن سر کار، آوردن سر کار. این بنده خدا خب یه مدت داشت خورد اونجایی که ذخیره داشت، بعد دیگه تموم شد دیگه، خب ذخیره تموم شد، بیکارم تو مزیقه مالی قرار گرفت. یه اسب لاغری داشت، این اسب رو برداشت سوار شد، اومد وزیر مقتدر مأمون رو شناخت که کی هست. اسم وزیر مأمون احمد ابو خالد بود، هر رو اسب رو سوار میشد میداد در خونه احمد ابو خالد، ما میستد اونجا همین جلو در خونه با اسب. احمد ابو خالد هم یه آدم خیلی حساسی بود، خیلی هم زود رنج بود و اینا. هبیری فقط این در خونه که میاد بیرون گفت سلام علیکم، آقای هبیری به این سلام میگه. اینم گفت بخوایی چی کار داره شد در خونه ما، بایستن هر رو با عصب میدین شما شد در خونه ما، چی میخواد اینا، خیلی ناراحت میشه. یه روز صبح این هبیری اومد نزدیک به وزیر سلام کرد و مثل روزای دیگه که سلام میکرد، این دفعه سلام کرد، اومد بهش گفتش که اون هبیری بهش گفت آقا یکی از این کسایی که خوب وزیر مأمون بود، خدم و حشم داشت، مثل محافظ داشت این چیزا، گفتش که آقا ببین چی میگه، یعنی سه وایسده با عصر شده در خونه ما، ببین چی میگه. رب بهش گفت آقا تو چی میگی؟ گفتش که بهش هم بگو که تو پیرمرد شدی، تو بنی برای مروانی ها کار کردی، میای اینجا هر روز جلوی من سبز میشی، منم تو مروانی هستی، نمیتونم برای تو کاری انجام بدم. اگر با امید کار میای، من تو بنی عباس دارم کار میکنم، از من ناامید بشو، من نمیتونم به تو کاری بگم. این بنده خدا جمعت پیام این وزیر مأمون رو برداره بریم به این برسونه، دیگه خب این خیلی تنده، از ریش سفید این حبیری خجالت کشید که اینجوری بهش بگه. خودش رفت تو خونه، یه 1000 درهم توی کیسه کرد، کیسه هر ورداش اوورد به دست غلامش داد، غلامه رو با خودش آورد رفت خونه حبیری، گفت سلام علیکم صاحب. حبیری گفت بله، اومد اینجا چیکار کنی؟ گفت چی، من اومدم اینجا که این 1000 درهم از طرف آقای ابو خالد وزیر به شما بدم. به داد گفت دیگه پیداد نشون، چون دنبال من نیا. گفت حبیری بهش گفت این پول وزیر بده. گفت نه، پول خودم آوردم دادم. گفت پول تو ورده برو، نمیخوام دیگه هم اینجا سراغ من نیا. گفت آقا اون گفته ناراحتم، این هر رو میاد جلو در خونه ما سبز میشه، اینجا برای من خوب نیستش و فلان. گفت من نمیخوام. گفتش که آقا چی میخوای تو آخه، حرف حساب چیه؟ گفت من چی، من حرف حسابم اینه که وزیر یه کاری به من بده، من برم سر کار. چی گفته به تو بیای به من بگی؟ گفت راستش خوب حرف نزد، ولی پیامش این بود. گفت هر چی گفته به من بگو. گفت پیامش این بود که بهت گفتم، خیلی تند و تیز عین همونو برای این گفت. حمیدی گفت بسیار خوب، تو پیامو ابلاغ کردی، خیلی هم ممنون، پولا رو بعد برو، من نمیخوام، ولی برو این پیام منو به وزیر بده، برو بهش بگو پروردگار متعال هیچ کس را بی وسیله رزق نمیدهد، این عالم جهان اسباب و علل است. اینو حبیری گو، برو به این بگو، به وزیر بگو. و اینه کلید رزق عده ای را خداوند در کف تو نهاده، یعنی در دست تو نهاده، و ذات تو یعنی جان تو در قبضه قدرت پروردگاره. من حبیری هم برای دست یافتن به رزق خداوند در خونه تو اومدم که به من یه کاری بدی، جز در منزل تو منزل نمیشم، چون فعلا خداوند رزق منو دست تو داده که بدی. این قابل توجه مدیران اجرایی کشوره که همه سولاخ سنبه ها رو میبندن، نه کسی وارد بتونه بکنه، نه کسی صادر بکنه، هر تولید کننده هم یا تولید کنه همچی بخوره زمین که دیگه بلند چی نشه. این قابل توجه ماست. آقا شماها اومدین الان سر کار 8 سال میخواین شماها سر کار باشین، خدا روزی یه عده‌ای رو به دست شما گشته، ببین چی کار میخواین بکنین با اینها، با این ملت، با این مردم. دقت بکن، این خوب چیزی داره میگه. این حالا نه امامه، نه معصومه، نه یا آدمیه که مثلا معمولیه مثل یه شهرونده، ولی حرف خوبی زده، حرف خوبش خوبه. گو برو بهش اینو بگو، به این وزیر، من برای دست یافتن به رزق خداوند دری رو جز در منزل تو نمیشناسم، اگر رزقی مقدر فرموده به وسیله تو به من میرسه، اگرم مقدر نفرموده من تو دلتنگی ندارم، کدورتی ندارم، چون کلید رزق من در دست توه، بخوای یا نخوای من هر روز در خونت میام و از تو دست نمیکشم. این جوونم که پیک بود، پیغام آورده بود، دوباره از اینجا بلند شد، گفت من دیدم این چه اعتماد نفسی داره و چه اصراری داره که این چی میگه. گفت رفتم خونه وزیر، فردا صبح رفتم خونه وزیر، دیدم دوباره همین حبیریه با همون اسبه لاغره اومده جلو در خونه وایساده. دوره چشمش این وزیر که اومد خارج بشه به حبیری افتاد، منو صدا کرد، گفت مگه پیام منو به این ندادی، به این مردک؟ گفت چرا، بهش گفتم و اینا، ولی اون یه جوابی داده، بزو بریم کاخ ریاست جمهوری که رفتیم اونجا برات میگم، پیش مأمون که رفتیم اونجا برات میگم. گفت که این رفتیم اونجا و من جواب این چیزو بهش دادم، به وزیر دادم. وزیر خیلی خشمناک شد، دیگه خیلی ناراحت شد از دست این، مونده بود که چیکار بکنه. یه وقت مأمون وزیر رو احضار کرد، دقت بکنی، مأمون وزیر رو احضار کرد، گفتش که یه گزارشی از مملکت بده. یه گزارشی که از مملکت داد، بعدم بهش گفتش که ما میخواییم یه استاندار برای مصر، من بهت گفته بودم که میخواییم معرفی بکنیم یه استاندار برای مصر، بنا بود که یکی رو بری پیدا کنی بیادی به من معرفی بکنی. کی رفتی پیدا کردی؟ آقای ابو خالد وزیرشون، وزیر معمون. کی رو پیدا کردی؟ این بنده خدا عباس تو فکر این حویریه بود و این لجش که بود دست این، یه نفری رو پیدا کرده بود از رفقای خودش بود. لاحظ چی کردم؟ گفت عبدالله حویری رو من در نظر گرفتم. گفت بگو بیاد. این چون عوضی کرد، عوضی گفت این مطلب رو، گفتش که یهو مأمونم پرسید که مگه حویری زنده است هنوز؟ این تو مرمانیان کار میکرد، الان چیکار میکنه؟ وزیر گفت نه قربان من اشتباه کردم، عبدالله زبیری منظورم بود. گفت نه من الان به زبیری کاری ندارم، حویری کجاست؟ گفت که قربان من اصلا حویری در نظرم نبود، من اصلا غلط کردم، عبدالله زبیری بود تو ذهنم، رفتم روش کار کردم، بعدم به شما معرفی کنم. گفت آقا من میگم به زبیری کاری ندارم، حویری الان کجاست؟ زنده است؟ گفت آره زنده. گفت کجاست؟ این داستان رو تعریف کردم. گفت برو بگو بیاد. گفت آقای مأمون این به درد استانداری اونجا نمیخوره، آدم نالایق اینو. گفت به تو چه مربوطه، تو وزیر من، هر چی که من بهت میگم تو باید گوش کن، برو بهش بگو بیادش. رفت و حویری رو برداشت آورد. بعدم به مأمون به این وزیره گفت تو چرا انقدر با این حویری مخالفت داری میکنی؟ نمیخوای اینجا این سمتی بگیره و اینا؟ گفت که این داستانش به این صورت، مدت بیکار بوده، الان پیرمرده، من میتونم. گفت به تو چی به این کارش کنه؟ برو برش رو بیارش. اووردش گفت آقا اینو میکنیش استاندار مصر، مقدمات سفرش هم فراهم میکنی، 300,000 درهم هم بهش میدی که بره اونجا، بره مثلا خونه بگیره اونجا، کاراشو انجام بده فلانه. اینم اطاعت کرد به جای زبیدی یکتون ازش، همین حویریه در سر کار. حویری اینجا چیکار کرد که به این پست رسید؟ الکی الکی هم به قول ما رسید. گفت جز خداوند متعال روزی رسان چی نیست، روزی دست خدای تعالی است. گیرم روزی رو امروز داده دست این هیئت دولت، دست این شهردار، دست نمیدونم این به سازمان برنامه بودجه، دست فلان اینا. ما باید باشیم بریم بگیم آقا این دست شماست، بدید این روزی ها. زنگ بزنیم هر رو بگیم اینجا چاله چولاش رو پر کنید، اونجا خاموشه، فلان داره فلان میشه، شب میلاد پیغمبر، آقای شهردار اگر شما مسلمان شدی، هنوز اسلامی نیوردی که هیچی، اگر اسلام آوردی این شهردارا مسلمان شدن، و اگه شیعه هستن ما محب اهل بیتن، شب ولادت پیغمبر، شب مبعث، شب ولادت امیرالمومنین، خیابونا رو چراغونی کن. یه ریسم بکش، ریسش هم 50,000 تومنه، مثلا روی درخت هم یه ریسه بکشی، باز بگی این تو این شهر مثلا این خیابونش ریسه ما کشیدیم، لاغانی شهردار منطقه اینو بگیری. ولی اگه ما یه شهردار داریم، شهردار منطقه داریم، شهردار ناحیه داریم، شهردار ناحیه باز معاون داره، منطقه باز معاون داره، واو چه داستانی شد. آفتاب لگن 7 است، شام و نهار هم هیچ جام شما ها نمیگین، شام و نهار چی شد؟ هیچی. حالا برو هی معاون و چی دور، وقتی که یه دونه لامپ روشنی، وقتی که تو شدی شهردار، اینا هم شهردار قبلی هم که از این بدتر فلان. خب این چه مملکتی شد، چه وضعی شد، چه شهری شد؟ خداوند الان شماها رو خواسته که اگه نمیخواست شماها نمیومد این قدرت در دست بگیرید، شما خواسته بود این قدرت در دست، روزی این مردم در دست شماست، کار این مردم در دست شماست، باید رسیدگی بکنید، وگرنه خداوند پوست سر همتون رو میکنه. این حویری نشوندنده چیه؟ نشوندنده که اگر انسان واقعا تو ذهنش خداوند متعال باشه، خداوند متعال او رو به مقصد و مطلوب درستی خواهد رساند. این تا اینجای قضیه. انشالله جلسه آینده یک فراز دیگری رو ما دنبال بکنیم. خواستیم منظور بگیم از این فراز که در دعاهامون فقط و فقط بگیم خدا، فقط بگیم یا الله. اگه یا الله، یا الله، این پروردگار هست، خدا، خدای ماست، پروردگار متعال، فقط خدا میتونه که کار ما رو درست بکنه. و خدا رو قسم میدیم به حق این ماه عجیب و غریب، این ماهی که من قدرش رو ندونستم تا حالا، امیدوارم شما دونسته باشید و شما قدر این ماه رو بعدش هم انشالله بدونید ماها ما بدبختای گناهکار هم دعا بکنید. به حق این ماه رجبش، به حق این ماه رجبش، گرفتاری های این مردم، این امت، خود این مسئولین، خود خدای تعالی به اون کرم و بزرگواریش برطرف بفرماید. خداوند انشالله حاجت همه حاجتمندان از محبین و شیعیان امیرالمومنین تو این کشور برآورده به خیر بفرماید و بهترین برکات آسمانی و زمینیشو به واسطه رحمت خودش، وگرنه ما که لیاقت نداریم، بر این کشور نازل بفرماید. روز یک شنبه شهادت امام هفتم، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه است. واقعا چه امام نازنینی. درسته که یه شنبه است، ولی من میگم آقایون خانمایی هم که اونجا هستیم، بیاین امشب یه نیتی بکنیم، دو تا کار انجام بدیم. یکی این که همین الان نیت کنیم، پیغمبر فرمود الاعمال بالنیات، شما میخوای عمل کنی، نیت تو اول درست کن، بگو آقا من به هر دلیلی نتونستم بیام کاظمه، انشاءالله پولم رو جمع میکنم با این وضعیتی که شد، حالا بیام کاظمه این رو زیارت کنم، منم با شما ها بیام انشاءالله، ما هم داریم پولامون رو جمع میکنیم بریم، بتونیم بریم کاظمه. عرض به خدمتون که این نیت اول. بنابراین آقا من از اینجا سلامی میدم به محضر شما، اونجا شما این سلام منو پذیرا باش، منو یه دعوتی بکن، شما یک راه منو تسهیل کن، من بتونم بیام زیارت. بعدم من جواب سلامم و موقع ورود در قبرم از شما میخوام، چون هر سلامی جوابی داره، شما خودتون به ما فرمودین جواب سلام واجبه، من میخوام با نیت سلام. این یک کار. دومی که آقا من شنیدم که شما خیلی سختی کشیدی، خیلی سختی کشیدی، شما مدینه بودی، بین اهل و عیالت بودی، اونجا بین به قول ماها بچه محلات بودی، شما بین همشهریات بودی، هموطنات بودی، به زور اومدن شما داشتی جلو قبر پیغمبر نماز میخوندی، هارون ملعون و ضاعف علیه العذاب چند نفر بیدین رو فرستاد، آقا داشت جلو قبر پیغمبر تو مدینه داشت نماز میخون، از وسط نماز آقا رو گرفتن، نماز نیمه کاره شد، همونجا زنجیر بستن به دست آقا، قل بستن به دست و پای آقا، با قل و زنجیر از بین همشهریاش بردش نماز بردنش مستقیم بغداد. بگو آقا خیلی سختی شما کشیدی، من شنیدم که شما اینجور خیلی سختی کشیدی، میخوام که به خاطر اون سختی هایی که کشیدی و این لقبی که مردم به شما دادن، یا خدا به شما داده یا پیغمبر داده، من نمیدونم، شما شدی باب الحوائج، خیلی مملکت ما گرفتاری داریم، خیلی بیچارگی داریم، ما خودمونجا خیلی گرفتاری داریم، یکی از گرفتاری های ما امروزه مریضای ما هستن. این هم که اینجا نوشتم به بنده، میگن یه جانباز شیمیایی رفته تو کما بنده خدا، بچه های مریضی من شنیدم، چند صد تا بچه مریض تو این بیمارستان مفید کودکان اینا رفتن تو آی سی او و سی سی او و اونم تخت های بیمارستان، بچه هن اینا چی میفهمن چه بلا کچه بچه ها مریضن، یک اینقدر به ما زنگ زدن التماس دعا به شما کردن فلان. بگو آقا جان خیلی ما گرفتاریم، حاجت زیادی، من میخوام نیت کنم امشب این مریضا رو بیارم در خونه شما. چه آقای وقتی حضرت رو اووردنش بغداد، این هارون چندین نوبت خواست امام رو به شهادت برسونه، یه نوبت دیگه دعوت کرد همونجا تو کاخ خودش بکش آقا، که گفت فردا دیگه این کار انجام میدم. شبش خواب دیدی نفر اومد تو خواب، تمام لباس سیاه، شمشیرش هم کشته بود، یک فردی حالا تو خواب سیاه، گفت اگر به موسی بن جعفر دست درازی کنی بخوای چی بکنی، اینا پدرتو در میارم هارون. یک فرد هارون خواب بلند شد، گفت کاری به کارش نداشته باشی، دفعه دوم یه جوره دیگه، دفعه سوم یه جوره دیگه، دفعه چهارم یه جوره دیگه، هر دفعه یه دفعه رفت دید به هر، خیلی جالبه که به هر کسی هم که دعوت میکرد، از همین خدمه خودش، از همین وزیرای خودش و اینا میگفتش که مثلا این زهر رو برو بده امام موسی بن جعفر این کار بکن. اینا میگفتن ما این کار رو نمیکنیم قربان، اگه نمیخوای استعفا بدیم و اینا. شما میگین پس چجور آقا به شهادت رسید؟ یکی از اینایی که مثلا رفت یه وقت نامه‌ای نوشت چقدر این هارون دنبال کشتن امام بوده، ببین چجوری ما دین به دست ما رسیده، چجوری چقدر اینا زحمت کشید. یه دفعه رفت یه نامه‌ای نوشت به یه مملکتی که بیدین بودن، مثلا مملکت مثلا رومیا نصرانیا، گفت آقا من یه چند نفر میخوام اونجا که هیچ دینی نداشته باشن، حتی نصرانی هم نباشن، مثلا یهود هم نباشن، مثلا اینا رو بر من بفرستید که اصلا عقیده هیچی نداشته باشن. رفت اونام 40 نفر حدود 40 یا کمتر فرستادن برای هارون، پولی کلونی ازش گرفتن. اینا رو صدا کرد، گفت یه مترجم بیاد، اومد با اینا ترجمه کرد، گفت بگین صحبت کنیم با اینا که آقا ما میخوام یک کسی شما بدین زندان اینو بکشیدش، اینو من کردم زندان، بدین زندان بکشیدش. اینا هم گفتن که باشه ما میریم زندان. بعد یه جوری زندان قرار داده بود، مثلا خونه خونه کرد، آقا را این خونه به اون خونه، من زندانش اینجوری، خودش میرفت یه جایی ما میستاد نگاه میکنه، من نگاه که اینه اینا چجوری میکشنش، آقا رو چجوری میکشن که این لذت ببره اینجا رو ببره. گفت یو این اینا رفتن از در تو، چشم موسی بن جعفر، اما موسی بن جعفر سامانه رو به اینا افتاد، اینا نگاه کرد، نگاه کردی همه اینا افتادن جلو پای آقا. این به این وزیرش گفت مگه اینا میشناسن آقا رو؟ گفت من نمیدونم، اینا یه مملکت دیگه اومدن. گفت همه شمشیر رو در آوردن، گفتن رسم اینجا بسن، شوگن دست پای آقا رو ماش کردن، آقام دست کشید به سر اینا، بلند شدن لباساشون رو پوشیدن، شمشیر رو بشن اومدن بیرون، اصلا به هارون محل نزدن، سوار شدن رفتن، رفت هر چی فکر کرد. یه دفعه رفت گفت اینا که نمیشه بکشمش، کار میکرد که آقا رو کنف بکنه، آقا رو خیت بکنه، لذت ببره. یه وقت امام موسی بن جعفر دعوت کرد، یه سفره انداخت سر یه سفره، دعوتش کرد اونجا، رفت یه دون از این شعبده بازای ماهرم پیدا کرد، ورداش آورد که بلد بود چیکار کنه اینا. گفت من میخوام این آقا رو تو کنف کنی، خیت کنی، ما بخندیم، کیف بکنیم، امروز لذت ببریم، نمیخوایم بفهمه که ما چی کردیم، تو این کار انجام. گفت باشه آقا من بلدم چیکار کنم. سر سفره نون گذاشت اینا، این چند تا نون از آستین خودش از لباس خوش در آورد گذاشت تو سفره. اونجا امام موسی بن جعفر هارون گفت بفرمایید، بفرمایید آقا، بفرمایید نون بردارید. حضرت مثلا یا خودش یا بعضی در روایت دیگه نوشته که خدمتکار حضرت من نون برداره بده امام، چند بار اومد نون برداره، این با اون نون مثلا چیزی به نون بسته بود، نونو میکشید، هارون قشقش میخندید، اونا میخندیدن که امام کنف بشه، خیت بشه و اینا. یک نوشتن رو دیوار نقش و نگار بسته بود و اینها، بعضی نوشتن رو پرده بود، پرده نقش و نگار بسته بود، یک شیر، عکس شیر خوشگل کشیده و رو دیوار و فلان. امام دفعه اول نشان دست دراز کرد، این یارو شعبده باز بعدش این کار که دست، دفعه دوم، دفعه سوم، حضرت بهش نگاه کرد، اینو شاید دست از این کار برداره، دید دست از این کار بر نداره. یک وقت امام موسی بن جعفر اشاره کرد به شیر، گفت برو این بیدین کافر رو پاره پاره کن. شیر زنده شد رو دیوار، رو این بعضی ها نشنن رو پرده، رو پرده زنده شد، شیر رفت اینجا این رو پاره پاره کرد، خورد، خوناش هم اونجا لیزید، هارون قش کرد، هر کی سر سفره بود قش کرد غیر امام موسی بن جعفر و خادم حضرت. بعد هارون چی شد و اینا به هوشش آوردن، آب زدن تو صورت ملعون خبیثش، به هوش اومد، شیره اومد گفت آقا برم اینم پارش کنم. گفت نه، اینو ننوشته تو کتاب، ولی من میگم شاید حضرت گفته نه این بناس منو به شهادت برسون. گفت چی کار کن؟ گفت برو سر جای اوله. رفت تو بعد. اینو برای چی من حالا نقل کردم؟ شما هم خوندی برای چی نقل کردی؟ ما میخوایم بگیم ای آقایی که این قدرت رو خداوند به تو داده، به شما داده، شما امشب نمیخوای با از این قدرتت استفاده کنی؟ یه مش آدم گناهکاری وقت تو بیچه این حاجات ما رو برآورده، مریضای ما رو شد بابا، یه دعا به کاسم این برا ما بکن. گفت دفعه آخر دیگه هارون خیلی خشناش به لحظه به لحظه به کینه‌هاش اضافه میشه. نوشتن که دیگه رفت یک نفر رو پیدا کرد از اونایی که پیغمبر رو جدش اجدادش آزار داده بودن، امیرالمومنین حمله کرده بود اینها رو کشته بود و لطبا مثل صهیونیستای حالا که میخوان سر وطن ما نباشه. یک کسی به نام سندی ابن شاهد لعنت الله یهودی بود صهیونیست، رفت اینو پیدا کرد گفت چی میخوای من؟ گفت انقدر پول بدونم فلان اینا، فقط برو هر کاری میکنی بکن اینو زجرش بده، میزنیش بزن، با تازیانه بزن، هر کاری میکنی بکن. بعدم اینو میخوام یه جوری بکشی که خونش به زمین ریخته نشه. این میرفت تو زندان. چند سال پیش من دیدم توی بغداد داشتن اینجا باستانشناسا میکندن یه جای زمین رو، دیدن زیر زمین پله است و چی کردن، دیدن رفتن دیدن خلاصه دیدن مال زمان هارون بوده، فهمیدن که زندان هارون بوده، 53 تا پله داشت، فهمیدن همون زندانی بوده که یه مدت امام موسی بن جعفر توش بود. نوشتن تو این زندان آخری حضرت اصلا آفتابی نمیدید، رو علم امامت میفهمید که کی صبح کی ظهر کی شب نماز میخوند. قبلش رفت سندی بن شاهد مرد گفت این یه زن است با ما هستم، خیلی آوازخون رقاص، میبریمش الان اون تو بزنه بکوبه حالشو عوض میکنیم چی میکنیم و اینا. بعدم میریم به شیعیان میگیم امامتون داره با این زن هم. این زنه در اومد تو، رفت اونجا نگاه کرد، دید یک چیزی، یک پارچه‌ای افتاده رو زمین، یه پارچه است. این تاریکی چشش که عادت کرده اینا، هی نشست اونجا دید که این پارچه تکون نمیخوره. بعد نشست یکی دو ساعت نشست فلان اینا نشست، یه پارچه تکون نمیخوره. اونا که بیرون بودن خسته شدن، خود هارون بلند شد ملعون اومد، ایه دریچه نگاه کرد که ببینه این تو چه خبره، نگاه کرد این تو یک مشعلی آوردن فلان، دیدش که این زنه رفته به سجده کنار همین آقا. اومدن اینجا تو هم چی میگن، دیدن آقا داره میگه اللهم انی اسالک الراحه عند الموت، این زنم داره میگه اللهم هر چی امام موسی بن جعفر میگه این زنم داره تکرار میکنه. بلند کردن زنه رو گفتن فلون فلون شد، ما تو رو بردیم اینو زجر رو عذاب بدید، گفت برید گم شید، شما بردیم من از وقتی که اومدم این یه مناجات هایی داره با خدا، اصلا من دیگه نه پول میخوام نه چیزی، من برگشتم از این، من فهمیدم من اشتباه میکردم، قسمت من بوده بیام این آقا رو تو زندان اینجوری ببینم. این سندی ابن شاهد اومد تو زندان، یه کاری با امام موسی بن جعفر کرد، یه کاری کرده که حضرت دیگه روزای آخر دستاشو بلند کرد گفت پروردگار رو من از این زندان دیگه خودت یه جوری نزار، من دیگه خسته شدم. آقا رو تازیانه میزد، فحاشی میکرد، به اهل بیت فحش میداد، تو اهانت میکرد، دیگه یه جوری شد که آقا زهر داد و آقا به شهادت رسید. بعد جنازه رو آورد بیرون و فلان اینا، باز برای اینکه تحقیر بشه آقا فلان اینا، روی نردبانی جنازه رو قرار داد، پاهای آقا رو نردبان افتاده، سر آقا از اون وره نردبان، این چراغا رو هم خاموش بکن. آقا رو آوردن بیرون با همون نردبان، همین سندی ابن شاهد ملعون اینجوری آورد بیرون. بعدم فریاد زد که این امام روافضه است، یعنی کسایی که از دین خارج شدن، بیاین اگه میخواییم ببینین اینا. یه اهانت دیگه هم کرد که من اینجا خوب نی تو این مجلس مقدس بگم، به امام و شیعیان این اهانت، خیلی اهانت بدی کرد به پدر و مادر امام، به خود امام، جنازه امام هم وسط، شیعیان اومدن دیدن جنازه رو دیدن، بعد اومدن خیلی احترام کردن، پای برهنه اومدن، رئیس شیعیان اون زمان پای برهنه اومد، جنازه رو رو نردبان برداشتن. بردوش گرفتم، خیلی احترام کردم، با احترام بردن همین جای کنون ای به قربان اون شیری که این مادرها دادن، به همه شما خوردید، شیر حسین رو خوردید. من میدونم چی میخواید بگی، شما میخواید تو ذهنت بگی که ای امام موسی بن جعفر درسته خیلی زجر کشیدی اینجوری شما، ولی بازم شما سر در بدن داشت.
بازم بدن شما رو خاک قرار ندادن، بازم بدن شما رو تکه تکه نکردن. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، خدایا به حق مظلومیت امام موسی بن جعفر، به حق اون حضرت، به حق اون حضرت، تو رو قسمت میدیم هر چی ما مریض داریم، هر چی معلول مجروح داریم، کرونایی داریم، خدایا خودت امشب همشون رو شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا سرطانی ها، شبه سرطانی ها، کسای دیگه که به هر علتی مشکلی چیزی دارن، اونا رو هم امشب شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به حق موسی بن جعفر این بلای کرونا رو که یهودی ها آوردن برای مردم دنیا، خدایا این بلای کرونا از این کشور امام زمان، از جان محبین و شیعیان امیرالمومنین دور بفرما. خدایا آورندگان این ویروس و خودشونو مبتلا به این ویروس کرده و رگ حیاتشون قطع بفرما. یه صلوات بلند بفرما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل.
حالا همه بید
استغفر الله من کل ذنب و اتوب الیه، استغفر الله من کل ذنب و اتوب الیه، استغفر كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
ها یکی دو بار مهمان امشبیم.
یه بار آخرم همه بگن ها، استغفر الله من كل ذنب وأتوب. تو چه دانی قدر آب دیده بندگان تو جدانی قدر آب دیدگان.
آری والا همینطور ما قدر عشقای چشم الان نمیدیم وقتی که بذارن ما رو اونجا و پشت ما بایستن بگن الله اکبر شروع کنن نماز میت بخونن چقدر ما میگیم کاش از این عشقای چشم بیشتر داشت. اوج این لحظه زمانیه که وارد قبر بشیم و سنگ لحد رو بزنن آخرین سنگ رو بزنن دیگه ظلمات محض اون موقع عشقا چقدر به درد میزنن.
تو چه دانی قدر آب دیدگان عاشق نانی تو چون نادیدگان گریه بر هر درد بی درمان دوان چشم گریان چشمه فیض خدا چون خدا خواهد که غفاری کنم چون خدا خواهد که غفاری کنم میل بنده جانب زاری کنه هر کی عشق چشمش جاری شده هر کیم عشق چشمش جاری نشده دستاشو بلند کنه دهه دوم ماه رجب المرجبم دیگه داره تموم میشه بگه الهی ای خوشان چشمی که او گریان اوست،
دستات پایین نیادی رفتی.
و ای خوشان دل که او بریان اوست، ای خوشان گریه اهل طلب، ناله ها و رازهای نیمه شب. خدای که از دبه ما آگاهی، ای خدایی که میدونی چی تو دل ما میگذره، امشب دست ما به گدایی در خونت درازه، ای دهمت زده لب و برا ما ذخیره کن، زمانی که ظلمات همه جا رو فرا گرفته، اوج وحشت ماست در طبقاتی از نور به ما برگردون، رحمت به علی الله.
آها بیرونی هم بگن، اونا هم که تالا یواش گفتن دیگه صداشون آزاد کنن. ها
اگرچه دل همیشه با حسین است،
امشب برای ما حسین گریه نکردی چرا؟
اگرچه دل همیشه با حسین ولی امشب دلم در کاظمین، ولی امشب دلم در کاظمه اینست.
نیت داری یا نه؟
بخواه و هرچه میخواهی از این در، که موسل کاظم و باب المراد است. یا موسل ابن جفر، یا بابا الهواج، یا موسم
تو رو خدا برای همه مریضا، تو رو خدا گفتم برای همه مریضا، اموات، شهدا، گرفتارا، مستاجرا، دخترها و پسرهایی که میخوان ازدواج کنن، با نیت بگو یه چند مرتبه مهمان امام موسی بن جعفر هستی.
یا موسی بن جعفر، یا بابا الهوا،
ها حاجات خودت هم در نظر داشته باش، تموم شد دیگه.
یا موسی بن جعفر، یا بابا،
ها یه بار آخرم همه بگن
یا موسی،
ها 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 ها،
یا یا موسی السلام علیک ایها الامام الصادق. گفتم اول زیارت میخوای نیت بکنی، بسم الله نیت رو کردی، زیارت کاظمه، خیال کن جلوی حرم وایستادی، هیچ فرقی نداره. السلام علیک ایها الامام الصادق، السلام علیک ایها الامام الزاهد، السلام علیک ایها الامام العابد، السلام علیک ایها الامام السید الرشید، ایها السلام علیک ایها المقتول الشهید، السلام علیک یا مولای یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیه. ماشاءالله معلولین، مجروحین، مرضای اسلام مسلمین، مرضای منظوره، مریضه منظور، مریض منظور، طفل مریض، حاجتمندا، گرفتارا، یا وجیان ان الله. یا وجیه عند الله، اشفع لنا. ها همسایه ها، اقوام، خیشان، برای ملتمسین دعا، برای خودت هم بگو یا وجیه اشوالنا. فرج و ظهور فرزند برومندش اشوالنا. جوانای یه بار آخر بهتر بگن اشوالنا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با آمینا چه میکنی؟ خدایا به حق امام موسی بن جعفر باب الحوائج قسمت میدهیم تعجیل در فرج و ظهور حجت ابن الحسن المهدی. بفرما موانع ظهور برطرف، بفرما مرزای اسلام و مسلمین، منظور و منظور، طفل مریض، اطفال مریض، شفای عاجل، عنایت. بفرما اموات ما، پدران، مادران، این پدران و مادران، این جمع محترم، همه و همه ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای بهداشت، شهدای امنیت، شهدای مرزها، ملحقین به اونها، همه و همه درجاتشون عالی است، متعالی. بفرما علما و مراجع در گذشته، خدایا مرحوم استاد نیکوسفت، استاد فریدونی، خدایا امشب بر درجاتشون بیفزا. مستأجرهای ما رو صاحب خانه بفرما. وسایل ازدواج جوانها، دختر و پسر شیعه فراهم بفرما.
گرفتاری های این مملکت به ید قدرت امام زمان برطرف بفرما. برف رحمت، باران رحمت، برکات آسمانی و زمینی بر این شهر، شهرهای دیگه این کشور نازل بفرما. خدایا عاقبت این کشور، رهبر معظم، خدایا همه خدمتگزارا، عاقبت این مردم، این جمع، دختر و پسر شیعه، ختمه به خیر بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من منع الفاتحة مع السلامات.